بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. أرجو كي بحث ما راجع به جریان حره بود. از کجا به جریان حره منتهی شدیم؟ اساسا بحث راجع به معرفی معاویه بود. معاویه را خیلی اخیرا بزرگش میکنند و ازش یه بوتی ساختن. ما شروع کردیم پرونده معاویه را بررسی کنیم، حرفایی که اونها در مدح معاویه میزدن نقد میکردیم و نقد میکردیم، نقل و نقد، تا رسیدیم به مسئله موبقات. موبق یعنی چه؟ یعنی گناهی که طرف را جهنمی میکنه. گفتیم که بزرگان اهل سنت مثل حسن بصری و دیگران گفتن معاویه 4 موبقه داره که هر یکیش برای جهنمی بودنش بس. و امروز کسانی که از این دفاع میکنن خودشون جهنمیه، یا غافل و مغفله، یا بالاخره مواجب بگیره، میدونه که قضیه چیه ولی بالاخره کارشه، شغلشه، یا واقعا اعتقادشون این است که معاویه خب من راضیه به فعل قومن حشره الله ما. خب یکی دیگه از موبقات، همین یکی از اون 4 موبقه، تعیین یزید بود. علمن عامدن عالمن، که یزید کیه تعیینش کرده بود. بعد نگاه کردیم پرونده یزید رو. تو این 2-3 سال خیلی حکومت نکرد یزید. تو این 2-3 سال جز قبیح، جز جنایت چیزی، خب پدرشون رو میشناسه که کیه، اینو اصرار داشت که تعیینش کنه. خب منتهی شدیم حالا جریان امام حسین روحی فدا، لا یقاس بهی هیچ جریان. ولی خب بعد از اون بیاد حادثه حره رو ببینید. در ارتباط با حادثه حره ما این مقدار بالاخره به مقدمات پرداختیم و ریشه ها را پیدا کردیم و به 2 منتهی شدیم. یکیش مروانه که اساس فتنه بود و شرح حالش را تقریبا پرونده‌ش را بله بررسی کردیم. بس دیگری عبدالله ابن عمره که در بزنگاه مطلب، در بزنگاه مطلب حکومت رو تأیید کرد. عبدالله ابن عمر باید بررسی بشه پروندهش. اینجوری میشه که من بحث نکردم. بله؟ اجازه بدید من این پرونده حره بسته بشه، شاید یکی 2 دیگه هم باشن. اینها را به علاوه عبدالله ابن عمر کاملا انشاءالله بررسی خواهیم کرد که این آقا کی بوده، واقعا حرکاتش مرموز بود، واقعا برنامه‌هاش روی اصلا در راستای حمایت از حکومت، حمایت از یزید بود. این رو من بررسی خواهم کرد. خب فعلا اجازه بدید ما این جریان را بحث کنیم. یزید به اینجا منتهی شدیم که یزید خودش آمد بدرقه کرد لشکر را و به اینها دستور داد که اگر اهل مدینه متعرض تو شدن، مدرک التنبیه والاشراف 263، اگر اهل مدینه متعرض شدن که نگذاشتن وارد شهر بشید، مدینه بشید، یا اعلان جنگ کردن با شما، فسیف از سیف، آتش اجهز على جریحه. این نص امام و سیاست. حالا هی اصرار کنید امام و سیاست مؤلف شیعه است. ابن قتیبه دینوری، ابن قتیبه دینوری المعارف نوشته اونجا سنیه. همین ابن قتیبه الامام رو نوشته اینجا میشه چی؟ میشه شیعه. هر کسی یه خورده حقایق رو بگه فوراً متهمش میشه به اینکه شیعه است. غیر شیعه کیه؟ کسی که هم گام و همسو با شما حرف بزنه، هر چی شما پسندیدید گفت اون میشه غیر شیعه. اما یه خورده حقایق رو گفت میشه شیعه. ابن قتیبه میگه خود یزید رفت بدرقه و گفت آتش، فرمان آتش صادر کرد بر اهل مدینه که اگر مخالفت کردن نگذاشتن وارد مدینه میشید. از سیف اجهز علا جریحه، مجرونشون رو مداوا نکنید، زود اعدام کنید. اتبع مدبرهم، فراری هاشون تعقیب کنید. ایاک ان تبقی علیهم احد، یه نفرشون رو زنده نگذار. خب نمیگم به وسائل شیعه مراجعه کنید، شاید اونا بگن ما وسائل شیعه را قبول نداریم. نمیگم به کتب فقهی ما مراجعه کنید، میگم به کتب حدیثی و فقهی خودتون مراجعه کنید. نمیگم به سنت پیامبر مراجعه کنید، میگم به همون روش ابوبکر مراجعه کنید. ابوبکر که قبولش دارید شما، از پیامبرم بعضن بالاتر میدونم یا مساوی میدونم. خود ابوبکر وقتی که لشکر میفرستاد، نگاه کنید در فقهشون، وقتی که لشکر میفرستاد برای کفار، نه برای مسلمان ها، نه برای مدینه، چی دستور میداد؟ فراریشون رو تعقیب نکنید، مجرایشون رو نکشید، به درختان کار نداشته باشید. اینا حرف هست که از پیامبر است، اما به کی نسبت میدن؟ به باش، ما میگیم همون ابوبکر، ما میگیم ابوبکر سفارش داده کرد. خوبه؟ و شما هم از طرف همین حکومت هستید. ببینید چی میگه. فرض کنید اهل مدینه کفار باشن، با کفار اینجوری برخورد میشه؟ لا تبقی علیهم احدا، ریشه شونه بکنید. به خدا قسم اگر یهود حاکم بودن و مقدرات امت اسلام، بیش از این رفتار نمیکردن. کسی از مسلمان ها نگذارید، فراری هاشون تعقیب کنید. خب بعد گفت که امره به قتال اهل المدینه، با اینا به جنگ. فان ظفر بها، خطوط مقدمشون را شکستید، وارد شهر شدید، سه روز قلم تکلیف برداشت شد. فان ظفر بها اباحها للجند ثلاثه ایام، مدرک تاریخ طبری پیدا کنید عبارت را، جلد 5 484. خب میگه که یزید دستور داد بعد از فتح شهر سه روز آزاد هستید. بالاخره یزید هم مشرع است دیگه، بله یزید هم جزء مجتهدین است و مشرع است و سه روز مباح. هر غلطی میخوان بکنن، غلط نیست دیگه، دستور بله حاکم شرعشونه. ثلاثت ایام یسفکون فیها الدماء، چی میخواد خون بریزید؟ و یأخذون اموالهم، اموالشون هم ببرید. و ان یبایعهم علا انهم خبل، همشون چی هم؟ خبل یعنی برده، برده یزید هست، باید امضا کنن، مهرم باید بخوره. در بحث قبل اشاره کردن مهرهی داشتن به عنوان این که اینها برده هستن، اینو باید بگم. حالا سه روز که گذشت محبت کنید دیگه، کاری به مردم نداشته باشه، کسی رو دیگه نگذاشتید. بعد سه روز کسی رو دیگه شما تو شهر نگذاشتید، تلی از جمجمه و تلی از اجساد و تلی از اخیراً شنیدید قبورم خراب کردن، شنیدید یا نه؟ تا مدتی توی خودش در مدینه قبرستان حره بود، همه شهدا ریخته بودن اونجا دفن کرده بودن. اخیرا به کمک یزید آمدن و اصلا اونجا را چی کردن؟ جمعش کرد که چیزی به عنوان بله مقبره شهدای حره نباشه. چون همین سوال انگیزه، یعنی میگی شهدا، شهدا که گفتی باره چی داره؟ شهدا باره مثبت داره دیگه. شهدای حره پس اینا آدمای خوبی بودن، اگر این باره مثبت داره اینا شهید هستن، کی اینها رو کشته؟ پس او باید منفی باشد. نکردین که مثل همون کرامات الاولیاء البانی کیه؟ ان بله حجر ابن عدی رضی الله عنه قتله معاوی رضی الله عنه. نگر اینجوری بگیم آخر جمع بین زدین و نخیزین در فرهنگتون اشکالی نداره. خب یعقوبی میگه که کان جیشه خمسد آلاف، البته بیش از این حرف بود، البته خود 5000 هم کم نیست، 5000 تا دندان مسلح. از فلسطین 1000 نفر بودن، از اردن 1000 نفر بودن، از دمشق 1000 نفر بودن، فرمانده‌هاش هم نقل میکنه، از حمص 1000 نفر بودن و از قنسرین هم 1000 نفر بودن، هر کدام فرمانده خاصی هم داشتن مشخصه. وقتی که اهل مدینه یقین کردن دیگه نیروها میاد تو راه هستن، بعضی به هم دیگه گفتن که بیاید همون کار پیامبر انجام بدیم که چی؟ خندق حفر کنیم. قدرت ما نمیتونیم با اینها، انسانهای وحشی هستن. شما در اون لیگان ویژه معاویه مطالعه‌ای داشته باشید، 60000 نفر بودن اینها، را حالا چی بودن نسلشون چی بود الله اعلم، اینها رو تو پادگان ها گذاشته بود و شام و نهار و غذا امکانشون با خودش بود، هیچ کسم نمیشناختن جز معاویه و اصلا تربو علی محبت معاویه، چشم باز کردن خداشون، استغفرالله پیامبرشون، استغفرالله بالاخره ولی نعمتشون کی بود؟ معاویه بود. هر جاری که میخواست سرکوب کنه اینا رو میفرستد، فقط از معاویه دستور میگرفتن. قبل از مرگش هم معاویه سفارش کرده معاویه به یزید که از اینها کمک بگیر، اینا بودن. خلاصه یقین کردن که بالاخره نیروها میاد. خندق گفتن خندق رسول الله، فتشاور ما چیکار کنیم؟ گفتن ما خندق بکنیم من کل نواحی ها و هو خندق النبی و واصلوا سعرها بالحیطان. اونجایی که دیگه نمیشد، چی میگن، کوه بود، بالاخره ریشه کوه بود، نمیشد خندقش کرد، کند اینا یه دیوارهای بلندی ساختن. این تنبیه اشراف میگه. خب بنو امیه آمدن رسیدن نزدیک، الان انجا توطئه ایستون پنجم رو ببینید. عرض میکنم که باید این حادثه حره را تو چند پرونده ثبت کرد، یک تو پرونده مروان. خب رسیدن به نزدیک خیبر از طریق شام، بله، التقوا به جیش مسلم المره. بنو امیه از شهر ترد شدن، آمدن طرفای خیبر. الله اکبر، الجنس و الالجنس یمیل، و رفتن سراغ رفقای خودشون. رسیدن به خیبر، برخورد کردن به لشکری که از خیبر میاد، کی؟ همین امویین، باز ما باقی مندای حکومت، پس مندای حکومت که از شهر تبعید شده بودن. فرمانده مصرف شنید که پسر عثمان هم همراهش، به احضارش کرد ببینم چه خبره در مدینه، چه خبره و نظرت چیه، چه کار کنیم. عجیب، اینجا پسر عثمان واقعا شهامت به خرج داد، واقعا اینجا ثابت کرد که بالاخره به قول خودش چیه، وفادار. گفت که لقد اخذ علينا العهود والمواثيق ان لا ندل على عوره ولا نظاهر عدوه. ما را بردن کنار قبر پیامبر اکرم، کنار منبر، قسممون دادن یا میکشیمتون یا تعهد بدید با دشمن همکاری نکنید. لا ندل علا عوره، اون نقاط آسیب پذیر شهر را به شما نشان ندید. ولا نظاهر عدوا، نظاهر یعنی چی؟ یعنی همکاری نکنید. مری مسلم انتظار نداشت که پسر عثمان اینجوری حرف بزنه با عصبانیت. گفت به خدا لولا انک ابن عثمان، اگر تو پسر عثمان نبودی لضربت عنقک، تو رو میکشتم. و ایم الله لا اقیلها بعد خرشیا، اولین کسی بود که من بخشیدم و آخرین کسی که من میبخشم دیگه، من کسی رو یعنی بالاخره اقاله رو از کسی نمیپذیرم. و انتهره، سرش داد کشید برو بیرون. و انتهره او را از بله محل بیرون کرد. فخرج الى اصحابه، رفت و بهشون گفت که فرمانده اینجوری گفت. دخل علی عبدالملک، پرونده عبدالملک باز کرده اینجا براتون یا نه؟ اونم ببینید اون دیگه چه جرسومه ای، ای خدا کی بر این مردم مسلط شد. فقط یک کلمه از آقامون علی براتون نقل بکنم راجع به همین ها، دیگه خودتون تفصیلش بخوانید. مولا فرد تو نهج بلاغه آمده است، فرمودن که این آقا 4 تا ابوالاکبش مروان 4 تا پسر دارد. ویلون لیل امت منه و من ولده، وای بر امت اسلام از این و از بچه هاش. فان لهم يوم احمر، روزگار خونینی از دست بچه هاش داره. یکشون این مروان، پسر مروان خودش رسون به فرمانده. قال له اخبرني، بگونم چه خبره مدینه، چه خبره و کیف ترى، چه میبینی، چی پیش میاد و چی کار کرد. توجه کنید اصلا نقشه عملیات رو این مجرم داره، از کجا برید، خوب دقت کنید، از کجا برید، از کدوم منطقه شهر، بالاخره نیروهاتون در کدوم نقطه بیرون شهر قرار برید، نقطه‌ای که و کدوم ساعت برید، کدوم ساعت و کجا اردوگاه بزنید که خورشید تو چشم اونها باشد و پشت سر شما باشد، که اونها جز برق شمشیر و نیزه چیزی نبینن و شما هم راحت بر اونها مسلط باشید. این نقشه کی بود؟ نقشه عبدالملک بود. بخوانم
مطلب فرمده بود عبدالملک
در شهر نجمان پسرش هم هست اکبوش، ابوالاکبوش دیگه، این پدر 4 تا بچه هست، 4 تا بچه داشت یکیش
عبدالملک یا مروان.
او فرمایش راجع به مروانه که امام فرمود که ابوالاکبش الاربع، اکبش یعنی اوچ، یعنی یکیش همین. خب واضح شد. خب برگشت عبدالملک گفت ارا ان تسیر بمن معک حتی اذا انتهیت الى ادنا نخل المدینه، برو برو بیرون همطور فاصله بگیر از شهر تا برسی به آخرین درخت ها و آخرین باغات نخل خرمای مدینه. اونجا که رسیدی به صبح اونجا میرسی، صلیت نمازم که نمازان که خوندی، مضیت و ترکت المدینه علی یسارک. خب دقت کنید، آخره درخت ها که رسیدی نمازات رو که خوندید، مدینه را طرف سمت چپت قرار بده و دور بزن مدینه را، و دور تحولها، مدینه دور بزن تا برسی به حره. این منطقش هم برش گفت کجا مستقر بشه، نیرو کجا پیاده کنه، عملیت از کجا شروع بشه. خب حتی بله، و دور تحولها الى الحره فی مشرقها فتستدبر المشرق، پشت چی قرار میگیری؟ این ای خورشیده، این مشرقه، پشت تستدبر یعنی چی؟ یعنی خورشید را خوی سر خود قرار بدی و تستقبل القوم. خب روبروی اهل مدینه قرار میگیری. فتشرق الشمس علیهم و بین اکتاف اصحابک، وقتی که پشت خورشید پشت خودتون قرار دادید، خورشید کجا شروع میکنه؟ بله میتابه به کتف، یعنی
شانه.
و به چشم اونها میخوره، اونو نمیتونن کاری کنن، دستشون بر نمیاد. و تقع فی وجوههم، خورشید توی چهرهشون میخوره. فتؤذیهم، فیؤذیهم حرها، اولا حرارت خورشید اینا رو اذیت میکنه. و اذاها، نمیتونن ببینن طرف مقابلشون را. و ما دمتم مشرقین، تا زمانی که این موقعیت جغرافی را انتخاب کردید و اینجا قرار گرفتید، فهم یرون من بیضکم و حرابکم و اسنت رماحکم و سیوفکم، تا زمانی که اینجوری قرار گرفتید اونا فقط چه میبینن؟ برق شمشیراتون میبینن، اسنت رماحکم نیزه های میبینن، سیوفکم شمشیرها، دروعکم سپرها، سواعدکم بازواتون. ما لا ترونه انتم من شیء من سر، شما هیچی از اونها نمیبینید. درست؟ مادام و مغربین، تا زمانی که اونجا قرار گرفت. خب ثم دخل علیه مروان فاقنعه به ولده، به وسیله همین پسر مروان رم کشون طرف خودش، یالا بیا با ما همکاری کن. بله؟ تاریخ طبری جلد 5 485. مروان گفت که نگاه کنید شما با چقدر نیرو آمدید؟ طبق بعض نقلا 27,000، طبق این نقل من گفتم 5,000. مروان گفت عددهم اکثر من الجیش الذی جئت به، نیروهاشون از نیروی تو بیشتره. لکن فیهم قوم قلیل لهم نیه و بصیر، از داخلشون خبر داد. گفت اینایی که هدفی هستن، اعتقادی هستن و به اصطلاح عقیده ای هستن، اینا کمن. و عامتهم لیس لهم نیات ولا بصائر، غالبا حالشون نیست. ولا بقاء لهم مع السیف، فشار که بیاد هیچ کدامشون تابع مقاومت نداره. این آزاد که من از داخل مدینه خبر دارم. ولیس لهم سلاح ولا کرا، نس اسلحه دارن و نه مددی، هیچی. امریکا هست، شما مسلح هستید، مددم برای شما میرسد، لذا یه مقدار فشار برید اینها را از کار انداختید. لکنهم خندقو، خندق زدن. و حسنو، چی میگن؟ دژهای محکمی دارن. مسلم گفت به خدا قسم تمام خندقهاشون، تمام دیوارهاش رو سرشون خراب میکنن، خندقهاشون به هم میزه. و نقطع عنهم مشربهم، دقت کنید آب شربشون هم قطع میکنید. فلم یرجع منهم مع مسلم غیر مروان، بنی امیه که از شهر بیرون شده بودن یه ملاقات اجباری داشتن با کی؟ با مصرف. اونا برگشتن، گفت ما کاری به تو نداریم، ولی این دو نفر موندن، لم یبقى مع مسلم ابن عقبه غیر مروان و ابن عبدالملک، این دو تا موندن. به نظر من اگرم نمی موندن، بله گرارا دادن، کار را کردن نسبت به عبدالملک که قشنگ برش بیان کرد کجا نیروهات را پیاده کن. این نسبت به خود ارتش متجاوز، نسبت به داخله مدینه هم که خود پدره بیان کرد، او فینا نه نیرو دارن نه امکانات دارن، وضعیتشون هم اینه، خلاصه دستتون بازه. بعد از خبرها رو که گرفت فرمانده مصرف عقبه، آب روشون قطع میکنه و خندقه ها رو به هم میزنین. بعد وقعان قد اصابه هم الجدری فخلف و بده خوشبال، این مهم است. عبدالله ابن حنظله فرمانده، یه فرمانده بود، یه فرمانده دیگه هم بود، متاسفانه و فرمانده دیگه در سخت‌ترین شرایط مردم رو رها کرد و رفت، در سخت‌ترین شرایط. اما عبدالله نه، عبدالله ابن حنظله اهل مدینه رو جمع کرد. واقعا عبدالله ابن حنظله مرد بود. حالا کار ندارم عقیدش چی بود، کار ندارم، یعنی اونا خودش پرونده دیگری رو میطلبند که چی شد این مردانگی تو و این شهامت تو رو هنگامی که امام حسین بله نامه نوشت و درخواست کرد چرا جواب ندادید. اونا یه بحث دیگه، اما اینجا واقعا مردانگی و شهامت به خرج داد. گفت تو بایعونی علی الموت، مردم نیروها آمدن با من بیعت میکنید تا پای جان، اگر اینجوری بیعت میکنید بیعت جلو و الا لا حاجت فی بیعت کن. حالا برسیم به فرمایشات امام حسین علیه السلام. چند نفر با آقا بیعت کردن تا اینجا؟ همون 72 نفر. خلاصه بایعه علی الموت. باز دوباره رفت منبر گفت ای مردم، شما برای دینتون، انما خرجتم غضبا لدینکم فابلوا الی الله بلاء حسنا، بدارید امتحان سختی در پیش دارید، لیوجب لکم به جنت و مغفرت. این امتحان سخت رو اگر درست ازش امتحان آمدید بیرون، اهل بهشت هستید. خب واستعدوا به احسن بله عدتکم. خب بعد گفت که من خبردار شدم که اینها آمدن، نیروها رسیدن به منطقه زیخوشب، مروانم همراهشونه. مروان کی بود؟ تو همین مسجد از مروان بگید تعهد گرفتن که همکاری نکنه. اون مردم مروانم همراهشونه و انشاءالله مهلکه به نقضه العهد والمیثاق، امیدوارم کشته بشه تو همین جریان. مدرک یادداشت کن امام و سیاست. خیلی از این کتاب خوششون نمیاد چون به جزئیات پرداخته، قضایا رو گفته. خب میگه همین که اینو گفت که مروانم همراهشونه، همه از هر طرف شروع کن به لعنش. فتصایح الناس بسبه و نیمه، همچی همچی از خودش، همچی همچی از پدرش، از نسلش. فرفع عبدالله دستشو ابن حنظله برد بالا و گفت اللهم انا بك واثقون و عليك متوکلون و اليك الجأنا ظهورنا. اینو گفت و پیاده شد از منبر آمد پایین. و کان صائما، روزه بود، فقط یک مقدار سویق شربت خاصی میخورد برای افطار و همیشه هم در مسجد پیامبر بود. خب ببینید همین آقا 8 یا 10 پسر داشت، همشون شهید شد. گفت به خدا قسم اگر هیچ کس نیاد خودم با این بچه ها میرم. حرفی را زد و پای حرفش هم وایساد و بچه هاش جلو خودش یک یک افتادن و شهید شدن. بعد نوبت به خودش رسید. بعد این من اشاره خواهم کرد. نیروهای متجاوز، نیروهای شام رسیدند طبق نقشه‌ای که مروان عبدالملک داده بود. آمدن کجا؟ نزدیک حربه. خرج اهلها لحربه علیهم عبدالله ابن حنظله. عبدالله ابن حنظله از انصار، عبدالله ابن مطیع عدوی همین که فرار میکنه، همین از قریش. خب این فرستاد ریزانی کرد که مصرف نعقبه که بله شما اهل هستید، عشیره هستید، فامیلی خودی هستید، شما قضا و همون زبانه چی میگم دیپلماسی، از خدا بترسید، اطاعت کنید، من از یزید دستور دارم که حقوق شما رو ببرم بالا. بله ازید و بله عطاین فی کل سنه، سال 2 دفعه به شما حقوق بدم، یه حقوق تابستانی، یه حقوق بله زمستانی، و من تعهد قول میدم، عهد میبندم با شما که ارزان کنم گندم را در اینجا، یعنی سوبسید بدم. ام اجعل سعر الحنطه عندكم كسعر الحنطه عندنا، اونجا سوبسید هست، ما من یادم نمیره یک کلمه رو بگم. در عراق زمان صدام در اوج فقر و فلک زدگی جنوب عراق، مسلمین عراق وقتی که میرفتی برای همون تکریت، خودشون نقل میکنن میگه اصلا گفتن تکریت اصلا که الان جزء عراق نیست، ساختمانش، خدماتش، امکاناتش، ماشین، اصلا میگفت جزء تک از جزء عراق نیست. اصلا اونا احساس درد نمیکردن، احساس نمیکردن که فخری هست. این حرفا یعنی چی؟ خب تازه این آقا به فکر افتاده که گندمشون رو سوبسید بده به شرطی که کاری حکومت نداشته باشه. عمرو بن سعید و کان، جالب این است که یه پولی هم از مدی از شام فرستاده بودن برای که مردم آرام بشن، پول توزیع کردن. دقت کن عربستان سعودی پول توزیع کرد، کویت پول توزیع کرد، بحرین پول توزیع کرد. این قضیه جدید نیست، قضیه از قبله. میگه قبل از تحرکاتی که در مدینه بشه توسط استاندار از یعنی به حسابش واریز کرده بودن عمرو بن سعید که پولی بده به اهل مدینه. اینم نامردی نکرده بود، همه پولا رو بالا کشیده همه رو گرفته بود خورده بود. و کان عمرو بن سعید قد اخذ عطاءهم و اشترى به نفسه عبیدا، پولاشون رو گرفته بود و به عنوان که نمیدونم وضعیت اقتصادی به هم ریخته است پولا رو بالا کشیده بود، رفته بود برای خودش تجارت کرد، رو انداخته بود و یه مش برده و خرید فروش میکرد و خبر رسیده بود. گفت که نگاه کنید و اما العطاء الذي ذهب به عمرو بن سعید فعلی ان اخرجه لكم، اونم من پولش میدم، فقط کاری نداشته باشید، بگذارید یزید حکومت کند. خب بعد رو کرد این کلمه رو میگم دیگه ازم تمام. این جمله که گفت یک موضع زیبای اهل مدینه گرفتن، گفتن که چی میگی؟ لقد خلعنا یزید کما خلعنا نعالنا. یعنی چی؟ همونطوری که کفش ما اپا دروردیم یزید را خلع کردیم، یزید دیگه حاکم نیست. تا برسیم به دنباله بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.